أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين اللهدات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. توفيق است خدمت برادران و خواهران بزرگوار. آیات مبارکه سوره مائده رو تعقیب میکنیم. با این که در ادامه مباحث پیشین الان مطرح است، آیه 97 از آیات این سوره است. با توجه به این که تا حدی زمینه هایی برای تذکر به بعض از احکام حج پیش آمد و خداوند گفتگوی صید حرم رو مطرح فرموده بود، یک آیه بسیار زیبا پیرامون کلیت کعبه در اینجا مطرح می شود. جعل الله الکعبة البيت الحرام. خداوند سبحان الله تبارک و تعالی قرار داده است و جعل کرده است الکعبه، کعبه را، البيت الحرام را، این بیت حرام را، قیاما للناس، عاملی برای قیام مردمان، و شهر حرام را و حدی و قربانی خانه را و قلائد که اشاره خواهیم کرد، تمام اینها را خداوند برای قیام مردم جعل فرموده است. ابتداعا من کلمات رو توضیح بدم تا معنای آیه رو بررسی کنیم. فرمود جعل الله، خداوند دو جعل دارد، یا جعل جعل تشریعی است یا تکوینی است. از آیه شریفه و کلمه قیامی که استفاده می کنیم هر دو معنا رو می توان فهمید. یعنی هم خدای سبحان جعل و قرار دادن رو از طریق قواعد تشریعی و دینی مطرح می کند، هم یه امر قهری و یه امر طبیعی و تکوینی را در این مسئله کعبه ذات باری تعالی نهاده است که هنگامی که بیشتر با کعبه آشنا می شویم این رو درک می کنیم، اون آثار طبیعی و تکوینی کعبه و محوریت این خانه در نظام آفرینش خداوندی که در همین آیه شریفه هم در پایان اون نشانه های دیده می شود. کلمه الکعبه همان گونه که ملاحظه می فرمایید کاف عین به کعبه ریشه های اصلی این واژه است و خود واژه کعبه، کعبه گرفته می شود از کعب الرجل یا کعب المرأه در لغت عرب، اون انتهای حدی که برای مسح پا در قرآن مطرح می شود، علل کعبین خداوند سبحان بازگو می کند، منتهای اون کعب است. اون برجستگی و برآمدگی پا را کعب می گویند. پس کعبه به معنای برجستگی و ارتفاع است و قسمت هایی از بدن و اندام بانوان رو هم به همین اسم می نامند با همون ویژگی خاصی که دارد. این معنای اولیه لغت. در اصطلاح به طور کلی هر بناء بلندی را، هر نماد چشمگیری را، خصوصا هنگامی که تربیع یعنی چهار گوش در اون مشاهده می شود، همین واژه و استعمال را در عرب در مورد اون به کار می برند از همین اشتقاقات. بنابراین کعبه در لغت به معنای بنای بلند مربع اون خانه چهار گوش مرتفع، این میشه معنای لغوی کلمه کعبه. و از جهت اصطلاحی میدانیم همان گونه که خدای سبحان در قرآن فرمودت ان اول بیت وضع للناس، به عنوان اولین بنا، بنیاد و نهاد عبادی در روی زمین به گزارش قرآن کعبه مشاهده می شود. و این نکته ایست که حتی محققان غیر مسلمان، اونها هم که تحقیقاتی در دین شناسی دارند، اونها هم به این نتیجه رسیدند که ظاهراً باید اولین نماد و بناء عبادی در روی زمین در همین منطقه باشد، با همه خصوصیات کره زمین و انسانها. قرآن این رو دقیقاً بازگو می کند به عنوان اولین خانه عبادت برای بشریت. جعل الله الکعبة البيت الحرام. واژه بیت رو هم می دانیم اساساً اگر خانه معنا می کنیم معنای دوم آن است، و الا واژه بیت به معنای هر آن چیزی است که به انسان آرامش و تسکین می بخشد. اگر بیت به خانه گفته می شود به دلیل آن است که خانه جایی است که انسان اگر هر آشفتگی و هر دلازاری از بیرون دارد و از جامعه دارد، هنگامی که درون این سرپناه میاد، دیگه اینجا جایی است که باید آرامش حاکم باشد و تسکین باشد. لذا در کلام عرب میگن البیت و معول لیل، بیت رو به اون معوای شب میگویند، اونجایی که خود شب هم آرامشش رو حکم فرما میکند، پاورچین پاورچین به قول شاعر میآید و اونگاه انسان هم در اون فضای در بسته خودش فرو میرود در خلوت و آسودگی خیش، نام این مکان بیت میشه و خود این عمل هم میشه بیتوته، یعنی شب رو با آرامش در جایی طی کردن و سپردن. اما کلمه بیت این معنا را دارد. البیت یک خانه است، یک مکان است که این خصوصیت به تمام معنا در اونجا دیده می شود و این جعل الهی است و اون البیت الحرام است، همون کعبه است، اون مکانی که حقا اون آرامش واقعی رو خداوند در اون نهادی نکرده است، خود همین بیت است. استحضار دارید که هیچ کجا در روی زمین به تصریح قرآن به این شیبه انت حرا بیتیه به معنای بیت من و خانه من هیچ نقطه‌ای رو به این وضوح خداوند سبحان مطرح نمی کنه. مساجد رو میگیم خانه خداست، اما به این شیوه، به این که به یای متکلم وحده با این صراحت و با این جلوه در تمام جهان آفرینش و پهنه کیهان خداوند یاد کند، همین قسمت خاص رو بازگو می کند ذات باری تعالی، همین رو بیت خود و خانه خود معرفی می کند. جعل الله الکعبة البيت الحرام. الحرامه، واژه حرام از ماده حرمت و احترام و کرامت می آید. خداوند این کعبه و این البیت الحرام را، کعبه بیت الحرام را قیام قرار داده است. حرامی که در اینجا مطرح می شود و اون حرمتی که می آید روشن است، اون ویژگی ها و کرامت های خاصی است که خداوند به کعبه بخشیده است. اون حرمتی که محدوده ی کعبه دارد، مسجد پیرامون کعبه و فضای اطراف کعبه، یا همون که اون رو مسجد الحرام نامگذاری می کنیم. به همین دلیل، به دلیل وجود البیت الحرام می گوییم مسجد الحرام، اون مسجدی که در این مکان پاری از خصوصیات ممنوع است، مجاز نیست و یه حرمت و یه کرامت ویژه‌ای در مجموعه این حدود و محدود مشاهده می شود. خداوند این کعبه بیت الحرام را قیاماً برای مردمان قرار داده است. کلمه قیام از جهت صرفی دو ساختار به اصطلاح می تواند داشته باشد. ممکنه قیام مصدر باشه، مانند سیام، سیام روزداری است، قیام ایستادن، بر جای ماندن و بر جای بودن، این میشه معنای قیام، معنای مصدری. ممکنه معنای اسمی استفاده کنیم و حالت جنبه شاید اسم حالتی پیدا میکند مانند عماد فعال، مانند عماد چیزی که بر آن تعمد میکنند و تکیه میکنند عماد است. مانند سناد چیزی که بر آن استناد میکنند، این رو میگن سناد. قیام هم بر همین وزن و بر همین ساختار به معنای ما یقوم و به شی، آن چیزی که به وسیله اون شی دیگری پا بر جا میشود و میایستد. پس ممکنه این معنا معنای مصدری باشه، ممکنه به تعبیر ما معنای اسمی باشه و چنین افاده سخنی کند. خداوند این کعبه بیت الحرام را قیاماً برای مردمان قرار داده است. این عامل قیام است برای جامعه. حالا این چه قیامی است؟ چه خصوصیتی است؟ خداوند چه چیز مردمان رو با این خانه پا بر جا کرده است؟ خب یه نکاتی رو از خود قرآن و یه نکاتی رو هم از کلمات نورانی معصومین زباد مقدسه محمد و آل محمد. خدمت عزیزان الان عرض میکنم و مطرح خواهیم کرد. آنچه مهم است و به دنبال اون و شهر الحرام، من این دو کلمه رو هم بگم که یک بار کلمه قیام رو منطبق کنیم بر بحث، و همینطور شهر حرام را هم ما قیام برای مردم قرار دادیم، نه فقط کعبه را. خود شهر که میدانیم به دلیل اون اشتهار و مشهوریتی که ماه در اول حضور خودش پیدا میکند، لذا ماه هلالی را شهر میگویند، چون ماه رو که میبینند حالی به مردمان دست میدهد، قوقایی میکنند، استحلالی دارند به اصطلاح، همون معنای سر و صدایی که دارند. از شهر الحرام، اون ماهایی که با بقیه ماها تفاوت دارند، اینها احترام ویژه‌ای دارند، همون چهار ماهی که میدانیم، یه ماه تک رجب و آنگاه ذوالقعده ذوالحجه محرم، سه ماه متوالی یه ماه تک، اینا هم شد از شهر الحرام. اینا یه ویژگی هایی دارن. در 12 ماه از روز اول آفرینش خداوند به این ماه ها یه اعتباری داده است برای استفاده بهتر، و به بیان ما یه فرصت هایی رو مهیا کرده است به عنوان خط ویژه برای انسان ها. ولهدیه، هدی در همین آیات مبارکه یا در مشابهین اشاره کردیم قبلا، هدی از همان ماده می آید که شما هدیه را می گویید. هنگامی که کادو و پیشکشی رو به کسی می دهید، این رو می گید هدیه. هدیه چیزیست، تحفه ایست که انتخاب می کنید و این رو به دیگران می دید. هنگامی که به آدمیان کادویی داده می شود، نام این هدیه است. اگر این هدیه رو به خدای خالق وجود بدهید، نام اون هدیه است. هدی پیشکش به سوی خداست، هدیه پیشکش به مردمان است. از این رو هدیه میگن. ول غلائده، چهار چیز گفته شد، کعبه و ماه حرام و هدی و غلائد. کلمه ال غلائد از ماده قلده، قلده یا قلدو، از همون ماده‌ای که تقلید گرفته میشود، از ماده قلاده، از همین معانی میاد. سنت بر این بود هنگامی که قربانیان رو به سوی کعبه می بردند، حاجیان هنگامی که حرکت می کردند با خودشون در مسیر یه نوع حجی بود که قربانیشون رو با خودشون می بردند یا همراه می کردند، این رو به شکل قران، یا اینکه اصلا با خودشون قربانی می بردند برای اینکه به منا برسانند برای روز قربانشون، عید اضحاشون. خب در این حال ناامنی ها هم در مسیر بود، برای اینکه حرمتی و جایگاهی به این قربانی که به سوی خانه خدا برده می شود بنهند، یه نشانه و علامتی می گذاشتن که دیگه دزدان مسیر و رهزنان وادی هم می دانستن این از آن خداست، اونها هم در اون طمع نمی کردن. حرامیان هنگام که می دانستن این به سوی خانه خدا می رود، این دیگه واقعا این بوده است در سنت عرب، اینها دست پس می کشیدن و قربانی مسیر خانه خدا رو تومه دزدی خودشون و سرقت خودشون قرار نمی دادن. حالا این اگر این حیوان حیوان درشت بزرگی بود، اگر اشتری بود، کوهان این رو می بریدند، یه برشی می زدن، یه مقداری از خون می ریخت بر روی پشت این حیوان، خشک می شد. این رو می گفتن اشعار. این حیوان اشعار می شد. اگر احیانا گاوی بود یا گوسپندی بود، یک چیزی به گردن او، به گوش او می آویختن، یه نشانه، یه کدی، پلاک، چیزی می زدن، مشخص می شد که این از آن صاحب خانه است، دیگه از آن مالک نیست، می رود برای قربانی در منا و در مکه. این رو می گفتن قلائد، این می شد عمل، می شد تقلید. بعد به اینها می گفتن قلائد، این حیواناتی که به این شیوه حرکت میکردن. ولهدی ولقلائده. بسیار خب، این قیامی که خداوند سبحان در مورد کعبه میفرمایند، یعنی ایستادن و پابرجایی، یا اینکه کعبه عامل ایستادن و پابرجایی ناس و مردمان میشود، این چه قیامی است؟ آیا این مراد قیام نظام معنوی است، مادی است؟ چون ما اطلاقی در کلام داریم، هر دو معنا رو میتونیم استفاده کنیم. یعنی خداوند بازگو میفرماید که حضور کعبه در میان جامعه به گونه ای قانون گذاری شده است از ناحیه خداوند، که عامل پابرجایی مادی و معنوی برای جامعه اسلامی و مسلمانان و انسانها خواهد بود. این یه امر مسلم و روشن. میدانیم که اون قیام و پابرجایی و ماندگاری، یعنی ببینید در خود کلمه قیام اصلا پایایی و پویایی افتاده است، هم ایستادن هم ماندگاری. صراط قویم، دین قیمن، دین قیم، به کدام دین میگویند؟ یعنی به دین پابرجای پایدار، هم استواری دارد هم ماندگاری دارد. این میشه اون قیام. خداوند این کعبه را عامل پابرجایی و ماندگاری برای انسان‌ها قرار داده است. نظام دینشون با کعبه می‌ماند. نقش کعبه در بقای جامعه دینی و اسلامی از زمانی که برای اسلام مطرح می‌کنیم یا در ادیان ابراهیمی اگر بازگو کنیم، کاملا مشخص و روشن است. خود این بنا کعبه همان است که کعبه یک سنگ نشانی است که ره گم نشود. خدای سبحان این نماد رو قرار داده است که راه را آدمیان در طول تاریخ گم نکردند و گم نمی کنند. اون وحدت هدف، اون وحدت مسیر رو با وجود کعبه خدای سبحان نهادینه کرده است که آدمیان پا بر جا و برقرار هدف و مسیر الله رو در طول تاریخ گم نکنن و اون نماد کامل توحید و حرکت مبهدانه برای انسانها پا بر جا و باقی باشد. خود حضور کعبه عامل الفت، عامل پیوند و پا بر جایی و اجتناب از تفرقه و تشدد در میان انسان ها. گاهی میبینید در آیات شریف قرآن میگوید که نزاع نکنید، خصومت نکنید، تفرقه نداشته باشید، اونگاه فتذهب ریحکم، میره اعتبارتون، آبروتون، شخصیتتون، نمیمانید، ماندگاری ندارید، محو میشوید. خود کعبه عامل اتحاد دلها، پیوند قلوب، اون مرکزیت رو ایجاد کردن در میان مسلمانان از هر نژاد و رنگ و با هر سلیقه خاص، تمام این انسان ها بیان یک جا و یک نفس و با هم سخن بگویند و بچرخند و بگردند پیرامون این فضای این چنینی معنوی، این عامل قیام جامعه بوده است تا امروز برای مسلمانان. این که شما در اون وسایای زیبای امیر ملک کلام و مولای موحدان و فائزان میبینید که چنین سخن میگوید، الله الله فی بیت ربکم، اون غروب غم‌انگیز 20 رمضان است و امام در آستانه شهادت در بین اون توصیه‌ها می‌فرماید شما رو به خدا حرمت کعبه رو پاس بدارید، خانه پروردگارتون رو پاس بدارید، بدانید اگر کعبه ترک شود جایگاه اون در میان شما، لم تنازرو، تمام شکوهتون می‌رود، دیگه شما پابرجا نیستید. بیان همین آیه شریف است که امام بازگو میکنه، دیگه شوکتی ندارید، کسی به شما و اسلام اعتنایی نمیکنه. این حرکت عظیم و این سلوک، واقعا حالا این دیگه جای این بحث نیست، توی آیه خاص نبرد این معانی بشم، توفیقی بود چندی قبل در آیات سوره مبارکه بقره که رسیدیم به اون آیات حساس، بنده اون سلوک حج رو مطرح کردم، واقعا هفت شهر عشق رو در حج خدمت عزیزانی که حضور داشتن بازگو کردیم. یه نماد عجیبی برای تمام طی‌ترین وادی به وادی رسیدن به اون قله توحید رو خداوند سبحان پیش روی شما آدمیان نهاده است. این رو دنیا میبینند، دشمنان اسلام میبینند، دوستان میبینند، نامهربانان میبینند، مهربانان میبینند و این حضور و این حرکت یه هیمنه ای و سطوتی از اسلام و مسلمین در جانها و دلها ایجاب میکند. این عامل قیام شما مسلمون هاست بدانید. این بیان امیرالمؤمنین است در وصیت نامه خودشون و اون سخنان زیباشون نسبت به امت اسلام که فرمودند. پس خود حضور کعبه جامعه اسلامی رو پابرجا نگاه می‌دارد. یه قیامی است کمون که می‌بینیم آثار اون رو. یکی از عوامر ماندگاری اسلام واقعا همین حجه. اینی که بنی الاسلام علی خمس. اگر از این طرف قضیه رو نگاه کنیم یعنی چی؟ یعنی پایه‌های اصلی اسلام اگر پنج چیزن، یکی اصلی‌ترین اونها حجه. خب اگر این پایه‌ها رو بردارید که نمی‌ماند اسلام. پس عامل قیام حج است. کعبه است. کعبه عامل قیام است برای مردمان. دلها یکی می کند، پا پر جا می کند. از اون طرف قیام و ماندگاری وقتی است که طهارت و پاکی باشد. می دانید فساد منتهی به هلاکت می شود. ازا عردنا ان نهل که قریتن امرنا مترفیها ففسقوا فیها ان امر ربها. وقتی که بناس خداوند که تمدین رو از بین ببره، دیگه اینا لیاقت ماندگاری ندارن، فسق و فساد در اینها شروع میشه. اگه توی جامعه فساد و فسق چشمگیر شد، دیگه شما در انتظار سقوط‌های بعدی باشید، در انتظار فروپاشی‌های بعدی باشید. این نظام قانونمند الهی است در بحر خلقت و آفرینش. فساد عامل نماندن است، عامل آن است که قیامی نیست، دیگه ماندگاری نخواهد بود. اما صلاح و سداد و طهارت عامل ماندگاری است. از کارها که کعبه می کند تطهیر جان آدمیان است. مگر همین نیست؟ مگر این را همه نمی دانیم؟ مگر این را از زبان معصومین تصریحا صادق مصدق اون ششمین حجت بالغه الهی مگر نگفت برای ما؟ مگر نفرمود که بارها این را عرض کردم تمام شد؟ ایستاد کنار خانه، به یاران خیش رو فرمود، اون کس که به این خانه میچرخد بین این دو کوه سعی میکند، در پس این مقام نماز میگذارد، چنین و چنان میکند، بعد گمان کند که هنوز گناهی بین او و بین خداوند در وجود او باقی است، سوء ظن به خالق برده است. امام صادق فرمود، عشق از دیدگان اصحاب جاری شد. یا رسول الله، یا ابن رسول الله، بر این مژده که از جان فشانم رواست. این چه نکته ایست که شما می فرمایید؟ خود کعبه تطهیر می کند سالکانش رو. طهارت نشانه ماندگاری است، نشانه قیام است، نشانه پابرجایی است. فساد هلاکت است، محو شدن است. پاک می کند. از جهت معنوی قیام للناست، زنده می کند، رشد می دهد، استمرار می دهد، ماندگار می کند. از جهت مادی هم استفاده می شه. این نکته از آیه شریف اشاره کردم، ما محدودیتی از فهم آیه نداریم، چون مطلق اومده است و می تونیم به اطلاقش اخذ کنیم آیه شریف رو. کما این که تأیید این رو در روایات داریم، این که در حدیث داریم الحج و العمره ینفیان الفقر، حج و عمره فقر رو نفی میکنه. تصریح داریم ما، یعنی یه اثر مادی هم تو زندگی انسان ها دارد. این بروبیای این وادی، این گذشته از این حساب های مادی ظاهری که میگیم که بالاخره این تولید صنعت توریسم میکند، به اصطلاح امروزی ها این آمده شد ها، این بروبیاها، این رواج اقتصادی که ایجاد میکند، هزینه بری که دارد، مسائل دیگه ای که دارد، تکاپو ایجاد میکند. رفتن به حج استطاعت میخواهد، استطاعت تلاش اقتصادی میخواهد. اگر کسی تلاش اقتصادی نکنه مستطیل میشه؟ نه. پس لازم از کار کند که بتواند به حج برود اگر شوق کعبه دارد. خود این عامل تلاش اقتصادی میشه برای رفتن. در بازگشتن هم کسی که از کعبه برمیگردد قدر نعمتهای مادی خدا رو بهتر میداند، رشد اقتصادی بهتر میکنه تو زندگیش، سیاست گذاری دقیق تری داره دیگه، خیلی از اسراف و تبذیرها نیست تو زندگیش، خیلی از حیف و میل های اقتصادی و حرام پروری ها در سفره او نخواهد بود. خود این رشد اقتصادی ایجاد میکنه. گذشته از این، بالاخره این خودش یه رونقی است در بین مسلمانان به شکل کلی از جهت اقتصادی. حالا ماورای این دیگه محاسبات مادی نیست، حقا محاسبات معنوی است با اون عنایتی که خداوند به این سالکان وادی خودش دارد. اگر اینها وقتی رو گذاشتن، اگر اینها ماهی را، حالا به تعبیر امروز من این سفرهای ما، اگر اون سفرهای گذشته سالی را که نه سالهایی رو گذاردند، وصیت‌نامه‌شون رو گذاردند، اموالشون رو تقسیم کردند، رفتند، 4 سال بعد برگشتند، از همه چیز تلاش اقتصادی خودشون دست شستند، فقط به شوق اون که بگردند و بگن لبیک اللهم لبیک، به شوق این که سر بر اون عتبه بگذارند، حاشا و کرم الهی که این سالها برای اونا به نحوه احسن از جهت اقتصادی جبران نشه. قیاما للناس، خداوند قیام دهد مردمان رو، از جهت مادی همین قیام رو دارد. و این شاید نکته است که از تجربه تو اکبر و برهانن، تجربه در این جهت بهترین دلیل و برهان میاد. واقعا خیلی از مسلمانان رفتن کعبه، اومدن، تحول اقتصادی در زندگیشون شروع شد. من از زبان پاری از عزیزان حاضر در همین جلسه خودم شهیدم و استماع کردم که بالاخره در همین زمینه ها مطالب زیبایی رو می فرمودید. خب این قیام پس هم قیام معنوی است، هم قیام مادی است برای جامعه. اجازه فرمود من حیفم میاد دیگه از سخنان پیشوایان دین در این جهت حداقل یکی دو تا نکته کوتاه رو پیرامون کعبه بازگو نکنم، بسیار کوتاه، قصار و رد میشم. من لا یحضره الفقیه، نوشته شیخ بزرگوار، صدوق. استهزار دارید، این کتاب 4 جلده و یکی از کتب 4 شیعه است. اون 4 کتاب اصلی که معروفن به کتاب‌های 4 گانه، یکی از اونها نوشته این شیخ بزرگوار صدوق است و همین کتاب است. من لا یحضره الفقیه، گاهی به دوستان عرض می‌کردم معنای این کلمه یعنی آن کسی که در نزد او فقیه نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی دسترسی به فقیهی ندارد، حداقل دسترسی به این کتاب دارد، کفایت می‌کند اون. این معناش من دارم. و حالا علت این که مرحوم صدوق این نام رو گذاشتن، ظاهرا مثلا عرض به خدمتون قبلا بالاخره بعضی ها این نام رو گذاشتن به نوع دیگه، ایشان استفاده مثبت از این نام گذاری دیگران کرده بودن. بو علی سینا نوشته وجیزه‌ای دارد، من لا یحضره الطبیب، کسی که طبیب ندارد به این کتاب مراجعه کند. بو علی دارد، یعنی کتاب به اصطلاح خود درمانی است، خود مداوایی است این کتاب بو علی. به این نگاه کنید، استفاده کنید. حالا بو علی خوب نوشته است، یک کسی دیگه هم نوشته بوده است بالاخره یه وقتی من لا یحضره المطرب، اگر کسی مثلا مطرب نداره براش بزنه، بیا مطرب مثلا به چنگتی نوارا، بالاخره خودش بدونه چگونه بزنه، از کدام دست بزنه، 6 و 4 بزنه یا 6 و 8، این بالاخره گفته بوده. مثلا این فقیه بزرگوار اومدن تطهیر کردن این عنوان رو، من لا یحضره فقیه. در جلد دوم کتاب حج چنین می‌فرمان که قال النبی، از وجود مقدس نبی مکرم درود خدا بر او باد، می‌فرمان که سمیت الکعبه کعبه لانها وسط الدنیا. کعبه کعبه نامیده شده است چون مرکز جهان است، مرکز این دنیای ماست. اون وسط به معنای نقطه مرکزیت، اون مرکزیت رو خداوند به کعبه داده است، مرکزه، اون نقطه اصلی دائره است، دائره ماده است. حالا این جمله رو دقت بفهمید، این حدیث حدیث زیبایی است. البته این اگر شرح و بیان کنیم مفصل میشه، الان در حد ترجمه. باز از نبی مکرم، انه انما سمیت کعبه، فرمودن کعبه از ویژگی های دیگر کعبه اینه، لانها مربعه، چون کعبه 4 گوش دارد. و سارت مربع، خدا چرا چهار زاویه به کعبه داده است؟ لأنها به حذاء البیت المعمور، چون کعبه در حذاء و محاذی بیت المعمور است و بیت المعمور و هو مربع، اونم چهار گوش دارد. بیت المعمور چیست؟ تشبیه میشه برای ماها اون مکانی که به مانند کعبه ما نسبت به قدسیان است، فرشتگان الهی است، ملائکت الله است، یعنی اون نقطه عطف عبادی فرشتگان و سمبل عبادت قدسیان. و هو مربع اون، و سار البیت المعمور مربعا، بیت المعمور مربع است، چهار گوش دارد، لأنه به هزاء العرش، و هو مربع اون. و عرش خداوند، بیت المعمور محاذی با عرشه، در کنار عرش و تقابل با عرش است. عرش هم چهار گوشه دارد، یعنی چه؟ و سار العرش و مربعا، حالا یک کمی ملموسش میکنن به ذهنمون پیامبر، لأن الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، چون تمام حقیقت دیانت، شریعت و اسلام بر چهار نکته بنا نهاده شده است، لذا کعبه چهار نکته دارد. کدام از اینها؟ سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر، تکبیر، تحلیل، تحمید، تسبیح، هر کدام یه رکن این خانه است. و این کعبه نمادی است از این چهار نکته اصلی، مبانی زیر ساختی معرفت الله و معارف بلند الهی، تکبیر، تحلیل، تسبیح، تحمید، ارزاوی اختصاص به گوشه از معرفت. این همونه که بعضی از ارباب عرفان و دل دیگه رو این حال هوایی دارند و سخنانی گفتن، چه به شکل نظم و چه به شکل نثر و به زبانهای مختلف. و یه سخن دیگر رو هم عرض کنم، البته این ربطی به این بحث ندارد، اما حدیث زیباست، انه سمی العتیق، حالا این کعبه عتیق هم گفته شد، ولی یطوفو بالبیت العتیق، گرد این بیت عتیق بچرخی. چرا عتیق؟ لأنه بیت عتیق من الناس ولم یملک احد، چون این خانه سربلند و آزاد که مالکیت هیچ کس بر اون قرار نمی گیرد. راه هاست از مالکیت انسان ها و راه ها می کند انسان ها را از قیود و بند ها و پابرجا می کند و اینها رو قائمشان می کند. بسیار زیباست این نوع سخنان. و در ادامه آخرین جمله که از وجود مقدس حضرت صادق علیه السلام، فمدن لا یزال الدین قائما ما قامت الکعبه، دین قائم میماند تا زمانی که کعبه قائم باشد، جعل الله الکعبه البیت الحرام قیاما للناس. اون بعد مادی رو هم که اشاره کردم، استعذار دارید ببینید این تعبیر رو ما در یه جای دیگر در قرآن کلمه قیام رو میبینیم، وقتی که بحث ارزش اقتصادی سرمایه ها و منابع مالی است و قدردانی این رشد و استفاده بهینه از منابع اقتصادی، خداوند مطرح میکند ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی، ندید به دست سفیه نابخردی که نمیداند قدر سرمایه را، اموال اجتماعی را و سرمایه ها را، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاما، اموالی که اینها قیامند، ندید دست هر کسی که نمیداند چگونه استفاده کنه و هدر میدهد نعمتهای خداوند و سرمایه های عمومی منابع مالی را، به اونها قیام گفته میشه. یعنی تو مسائل مالی هم ما یقوم به، در اون رشد اقتصادی هم کلمه قیام به کار برده میشه، سابقه داره. به دنبال اون فرمود و شهر الحرام، این ماه حرام هم قیام است. خب این که ماهای حرام قیام است، بالاخره خود حضور ماهای حرام این هم نقشی در پابرجایی مادی و هم معنوی داشت. خود حضور ماهای ممنوعیت هایی که در ماه حرام وجود داره، دست از جدال و قتال و مقابله ها و پاره از این عداوت ها شستن به برکت این ماه موجب می شد که انسان ها تجهیز قوا می شدن، فرصت پیدا می کردن، به خودشون می رسیدن، فکر می کردن. بعضی از جنگ ها به معاهده ها کشیده می شد، صلح اجرا می شد و دیگه خیلی از کینه ها می رفت، سرد می شد و مرور زمان خودش چیزهایی رو تفسیر می کرد و عامل ماندگاری برای جامعه می شد. این یه بعدش بود. و خود اون فرصت معنوی ماه‌های حرام باز که خود اون حضور استعذار دارید، وقتی ماه رجب میشه دیگه بعضی از اهل عبارات حدیث میخوانند دین الرجبیون الحمدلله الذی اشهدنا مشهد اولیائه فی رجب و اوجب علیهم من حقهم ما قد وجب و اوجب علینا من حقهم ما قد وجب. آخو این ریزش رحمت الهی در این ماه، یه فرصت مهیای خط ویژه با سرعت سریع، انسان ها می توانند وادی به وادی خودشون رو به حقیقت و فضیلت برسانند. این ماه ذوالقعده، این بالاخره قعودی که مقدمه قیام می شود، این ماه ذوالحجه، ماه کمر بستن و قصد کردن، این ماه محرم، حرمت ها رو پاس داشتن، همه این ها عامل رشد معنوی است. اینا قیام ایجاد می کند برای انسان ها، ترک سریع و دقیق فرصت ها. و شهر الحرام و الهدیه و القلائد، همین قربانی ها هم عامل قیام است. دقت بفرمایید، اگر از این زاویه به آیه نگاه کنیم، عامل قیام مادی و معنوی جامعه کعبه است، یعنی این که هدف ها به توحید منتهی می شود و یک جا می رسد. هنگامی که در جامعه این هدف پا بر جا بشه، جامعه قائم می شود از جهت مادی و معنوی با هم. هنگامی که فرصت ها درست استفاده می شود، زمان استفاده کامل می شود و شهر الحرام، جامعه قائم می شه، انسان قائم می شه، پا بر جا می شه انسان. ولحدیه ولقلائد، اگر در جامعه بخل از میان برداشته بشه، خصت ها به کناری برود، گشاد دستی ها بیاید، دل ها به هم نزدیک میشه و جامعه پا بر جا میماند، اگر این روحیه خیر و انفاق و هدی و هدیه در جامعه رواج پیدا کند، این رشد فردی و جمعی است برای کل انسان ها. این رو به لطافت خداوند کنار هم چیده است. بل هدیه و القلائد ذالک لتعلموا ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. میدانید این که خداوند کعبه رو قرار داد، این که خداوند چنین موهبتی به شما کرد، چنین فرصتهایی رو در اختیارتون قرار داد، اینو توجه داشته باشید. این یه مقدمه ایست تا برای شما علم بیاد و بفهمید که ان الله، خداوند میداند و خداست که آگاه هست به تمام رازهای آسمان و زمین، به اون چه در آسمان ها و زمین است. و ان الله به کل شیء علیم، و خداوند به همه چیز علیم است. قرار دادن کعبه چه ربطی دارد به علم خدا و آسمان ها و زمین؟ خب این همان نکته ایست که بارها گفتیم به دوستان. ما دو تا کتاب داریم، ما با دو تا کتاب آشناییم از خداوند، یکی کتاب تکوین است و دیگری کتاب تشریع، یکی کتاب شریعت است، دیگری کتاب طبیعت است. نمیشه این دو کتاب با هم منطبق نباشن، باید شریعت و طبیعت با هم همگون باشن، چون یه نویسنده دارند، یه طراح دارند، یه مجرم پروژه داشته، اینا با هم کاملا یکی است. خداوند در کنار بحث کعبه، بحث وسعت آسمان ها و زمین به علم با آسمان و زمین رو مثلا، همونطور که در نظام تجوین عالم علم الهی عامل پایداری و دوام است، این فعل و انفعالات نجومی آسمانی برقرار تا اونجا که اراده او اختزا می کند، تو زمین هم همین نظام تشریعی عامل ماندگاری و برقراری است. اگر اونجا خداوند منظومه ها قرار داده است، در زمین هم کعبه قرار داده است، در زمین هم مسیر شریعت و دیانت رو براتون گشاده است آدمیان. و بدونید اگر تو این وادی باشید، با کل نظام خلقت هماهنگ میشید. کعبه هماهنگ با گردش آسمان و زمین است، حج نماز با گردش منظومه هماهنگ. بارها اشاره کردیم، میخواید بایستید، میگن نقم الصلات لدلوک الشمس الی غسق اللیل، برید ببینید خورشید چه خورشید چه ربطی دارد، منظومه شمسی نمازتون رو با حرکت منظومه تنظیم میکنید. الله اکبر، کعبه و حجتون با آسمان ها و زمین خداوند پیوندش میدهد. عجیب این کتاب ها فرو رفته در همست این شریعت و طبیعت. و ان الله بكل شيء عليم. اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور الرحیم. بدانید که خداوند شدید العقاب است، شدت و قدرت و صلابت در عقوبت الهی است، و از اون طرف هم غفور رحیم است. هم خداوند اون قوه قهریه خودش رو مطرح می کند، هم مهربانی خودش رو. منتها این رو به دو شکل در قرآن می بینیم. گاهی می بینید تقدم رحمت بر قهر است، گاه قهر بر رحمت. هر دو رو داریم. یعنی گاهی خدای سبحان در مقام آن است که ابتداعا لطف خودش رو میگد، رحمتش رو میگد، بعد میگد اگر قدر ندانید بدانید که عزیز اون انتقام چه بر سرتون میآید، خود بدی میکنید. گاهی خدای سبحان اول بحث تکلیف و وظائف و ترک کردن و بی‌اعتنایی و این مجموعه چیده شده آسمان و زمین رو به بازی و مسخره گرفتن، همان نخستین فکرت پسین شمار توی خیشتن را به بازی مدار، این رو لعبت و بازی گرفتن. بعد اینجا جا دارد که بفرماید ان الله شدید العقاب. بعد که مقداری جا میخورند انسان ها، خب حالا متوجه شدید، و ان الله غفور رحیم. جا نزنید، بیایید به سوی مغفرت و رحمت خداوند رو کنید. ما علی الرسول الا البلاغ. پیامبر شما بگو کارت بلاغ است، رساندن است، نبیش ازید دیگه دغدغه بیش از این نداشته باش شما. و ما علی الرسول الا البلاغ والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. و خداوندم خودش علم دارد که شما چه پنهان میکنید و چه نهان میکنید، چه در دلهای شما، چه در زبان شماست، چه در فکرتون میگذرد، چه عمل میکنید در خلوتتون و در جلوتتون. پس حسابتون با اون کسی است که علیم به ذات صدور است و آگاه است. تمام. یه جمله رو هم من بگم این آیه رو که تمام کنیم این بحث رو. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبك کثرة الخبیث فاتقوا الله یا اولی الالباب لعلكم تفلحون. عجب آیه است این آیه، بسیار آموزنده و تکان دهنده است. پیامبر بفرمایید شما قل. لا یستوی، یکسان نیست خبیث و طیب. خبیث و طیب رو وقتی نگاه میکنیم در قرآن کریم، گاه این دو کلمه صفت به اصطلاح اشیاء و اعیان قرار میگیرند. شی، چیزی، البلد و طیب و یخرج نباته به اذن ربه. بلد طیب، سرزمین طیب محصول خودش رو به اذن الله میدهد. خبیث گاه میبینیم صفت اشیاء قرار. گاهی طیب و خباثت صفت افعال قرار میگیرند، اقوال قرار میگیرند. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح ینفعه. کلمه طیب یعنی حرف شایسته، عمل شایسته رفتار. گاه صفت شخص قرار میگیرند، الطیبات للطیبین، اشخاص طیب برای زنان شایسته، برای مردان شایسته طیب. این کلمه. اما در مجموع خود لغت طیب و خباثت رو که نگاه میکنید، طیب آنیست که در اون غزارت، ناپسندی، ناپاکی وجود ندارد. خباثت اونی که در اون غزارت و پلشتی وجود داره. الان در آیه شریفه در نوبت قبل خواندیم، دو نوبت قبل خواندیم که انما الخمر و المیسر و الازلام و الانصام رجس من عمل شیطان. خداوند اینها رو به عنوان رجس، پلیدی مطرح کرد. اینا خبیثن، خباثت دارند. حالا با توجه به تمام مطالب قبلی یه جمله لطیفی رو قرآن مطرح می کند با همین تأکید به این دو کلمه خباثت و طیب. بگو پیامبر، هیچگاه خبیث و طیب از هیچ مقولش، چه قولش، چه فعلش، چه عینش، چه شخصش، اینا یکسان نیستن که. حالا اون عمده تأکید رو این قسمت التفات بفرمایید. الله اکبر. ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو اینکه تو رو به تعجب وادارد فراوانی خباثت، فزونی خباثت، ولو اینکه ببینی همگان به سوی یه امر خبیثی دارن حرکت میکنن، همه میزنند، همه میخورند، همه میریزند، اگر همه اکثریت دارن، هیچ تفاوتی در پایه بودن و معیار بودن تیب و خباثت دور اون رو گرفتن یا دور اون رو رها کردن ایجاد نمی کند. پیامبر، مسیر خودت رو بدان و راه خودت رو برو. این چه جمله است؟ یه توضیح کوتاه. استحضار دارید در خیلی از مکتب هایی که امروز در دنیا متداولند چیزی به نام خیر و شر مطرح نیست اصلا، چیزی به نام حق و باطل وجود ندارد، از بیخ و بن انکار می شود. مقوله حق یا باطل؟ حق یعنی چه؟ باطل یعنی چه؟ اون چه مردم دوست دارن حق است، اون چه دوست ندارند باطل است. زشت و زیبا یعنی چه؟ اون چه مردم میپسندند زیباست، اون چه نمیخوان زشت است. چهره قانونی هم بهش میدیم، رنگ قانون هم بهش میزنیم، از جهت قوانین اجتماعی عمل میکنیم. ما چه مانعی برای این داریم؟ اون انسان سالاری در نظام خلقت، اون هومانیست افراطی، اون چه از دامن لیبرالیست اجتماعی تولید میشه غیر از این نیست. مردم هر چه دوست دارن عمل کنن، وجهه قانونی هم پیدا میکنن. اصلا بد و زشت معنی کی گفته خوبه، کی گفته بده؟ اصلا حق و باطل چیه؟ این حرفا چیز، هر چی مردم عمل کردن میخوان هم جنس بازی کنن بکنن، همین خوب است. بدی یعنی چه؟ هر عملی رو میخوان انجام بدن، و وقتی مردم دوست دارن، اکثریت جامعه میپسندند، خب عرض به خدمتون این حق این هاست انجام بدن، درست است و همین حق است. ببینید این تفکر تفکری است که هست الان و در خیلی از نقاط دنیا این تفکر هنجار قالب شکل قانونی پیدا میکنه، حتی در بعض از وقت. اما در ادیان الهی از بیخ و بن چنین تفکری مردود و باطل مسلم است، چون در ادیان تقسیم داریم ما، یعنی معیار و مبنا میدن، بر اساس مبنا میگن حق یا باطل، میگن خباثت یا طیب، میگن قبیح یا حسن، میگن عدل یا ظلم. میان عنوان بندی میکنن، دسته بندی میکنن اشیاء را، موضوعات را، اعمال را و افعال را. و این ارزش گذاری و معیار گذاری معیار لایتغیره، یعنی نمیشه یه وقتی طیب طیب تبدیل به خبیث بشه و نمیشه خبیث تبدیل به طیب بشه. این یه امر ثابت و مسلم است. در ماهیت و ذات این اشیاء خداوند چنین چیزی رو قرار میدهد. صدق همیشه حسن خودش رو دارد، افترا و تهمت و دروغ همیشه خباثت خودش رو دارد، کلمات زشت، فحاشی و حتی که همیشه خبیث است. کلمه خبیث از مصادیقش سب و فحشه. حالا این فحش دادن شما میخواد به دشمن خدا بگید، میخواد به دوست خدا بگید. قرآن میگه ولا تسب، نکنه سب کنید شما کفار را، به کافران هم حتی که و فحاشی نکنید، جوابشون رو بدید به منطقتون، به قدرتتون. و عدو لهم ما استطعتم من قوه، برید نیروتون رو قوی کنید. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. برید هر نیرو و توانی دارید مهیا کنید، گوشتون هم به کسی بدهکار نباشید. اعدو لهم ما استطعتم من قوه، محدودیتی ندارید، برید قواتون رو قوی کنید مقابل دشمنانتون. قوی باشید که نتونن بگن زیر ابروی شما چشم است، نتونن. اما فحاشی و حتاکی و اینا نیست تو کار شما مسلمانان، این خبیث. هیچگاه این معیار تغییر نمی کند. پس ما در ادیان الهی یه اصول ثابت داریم، در یهودیت، در مسیحیت و در اسلام ما طیب و خبیث داریم. حالا یه امری که به عنوان طیب یا خبیث در دین معرفی می شود، اگر مردم پیرامون رو بگیرن و عمل کنن آیا به حسنش افزوده میشه؟ نه. آیا اگر مردم عمل نکنن به اونچه به عنوان یه فضیلت مطرح میشه آیا از ارزش اون میکاهد؟ خیر. چون آمدن و نیامدن مردم به اون ماهیت بها نداده. این نیومده به رأی جمعی چیزی رو انتخاب کنن که بگن حزب پیدا کرد چون دوتا رأی بیشتر آورد یا کمتر آورد. این رأی قانون الهیست، جعل الهیست. خداوند این خباثت و تیب رو گفته است، به این مطالب ربطی نداره. آیه شریفه به زیبایی این رو مطرح میکند و این یه هشدار است عزیزان که همیشه در طول تاریخ متدینان گرفتار این بودن. بابا جامعه دارن همه این کارو میکنن، این که پس این چطوریه؟ ما عقب نمونیم یه مرتبه؟ این که مثلا مردم همشون دارن میخورن، مردم همشون اینطور رفتار میکنن، همشون اینطور پوشش دارن، اینطور میکنن، اکثریت اینطور رفتار میکنن. اگر این عمل خبیث است، اکثریت که کل من فی الارض هم عمل کنند سر سوزنی به اون حس نمیدهد. اگر این عمل حسن است، اگر هیچ کس هم عمل نکند مقداری از حسن اون نمیگاهد. اونی که معیار ارزش گذاری است خالق وجود است، نه اقبال و ادبار مردمان. این دقیقا نقطه مقابل اون تفکر لیبرالیستی اون چرا نیست که همه چیز رو امتحان کنیم، همه چیز رو تجربه کنیم، هر کاری میخوام با اون جان سوارت میل هر کاری میخواید انجام بدید، هیچ من این نیست، هیچ قبی نداره. قب یعنی چی؟ حسن یعنی چی؟ اصلا همه چیز رو به هم بریزید، ملغمه درست کنید، یه چنین چیزی در میاد از دامنش. فرمود یکسان نیست. کی گفته است اینا؟ نه نه، ما این حرفو نمیپذیر. خداوند، خدا خبیث و طیب معنا کرده است، معرفی کرده است. ولو اعجبک، ولو متعجب کنه تو رو کثرت الخبیث. ببینی آقا خیلی گرفتن دنبالی هم روش باشد، ایش تأثیری برای توی مسلمان ندارد در این جهت. بعد فرمود فتقوا الله یا اولی الالباب، خدای رو رعایت کنید ای اولی الالباب، صاحبان لب. مثل این که این بحث نیاز به یه دقت بیشتر عقلی داره، لذا خداوند به لب تأکید میکنه، یعنی عقل مجرد، عقل بدون هوا. اینایی که همین حرفا رو میزنند اینا که مجنون نیستن، از دارالمجانین نیومدن این مکتبای فکری رو درست کردن، اینا معقلن اما لبیب نیستن. عقل دارن ولی لب ندارن. عقلشون میلهاشون رو، هواهاشون رو، هوای ریاست، هوای جذب سرمایه ها و مکیدن اقتصاد جهان، هوای مردمان رو سرگرم و دل مشغول به بعض از مسائل کردن و بنگاه های اقتصادی رو غنی کردن و و امیال دیگری که روی این عقل رو قشرگونه گرفته است، عقل هست اما لب نیست، مجرد نیست. رضا توری هم مطرح میشه و گفته میشه، قانون هم بز میشه طبقا. اما اگر لب باشه و این هواها به کناری برود و خرد ناب باشد، هرگز خبیث رو طیب نمی کند، طیب رو هم خبیث نخواهد دانست. فرمود یا اولی الالباب لعلکم تفلحون. ببینید این که گاهی در قرآن می بینیم ممکنه این بد برداشت بشه، یه جمله من بگم سخن رو تمام کنم، این که گاهی در بعض از آیات می بینید که اکثر هم لا یعقلون، اکثر هم لا یعلمون، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر مردم نمیدانند، اکثر مردم یعنی چی؟ ببینید این نکته خیلی مهمه در این آیات. خداوند دارد یک آسیب اجتماع بشر رو مطرح میکند و اون این است که اکثریت مردم اون استفاده لازم رو از عقلشون نمیکنند. اکثر هم لا یعقلون، اون اکثریت مردم اون استفاده عالمانه رو از حقایق ندارن، با علم نگاه نمی کنن به موضوعات، با تعقل و خردورزی به موضوعات نمی اندیشن. آیا غیر از این است؟ اکثریت انسانهای روی زمین تو این 7 میلیارد که نگاه می کنید، یه نگاه ساده انگارانه، یه نگاه سطحی، یه باور قشری به موضوعات دارن. اینا نقد نمیزنن برن دل حقایق بیرون بکشند، اون دشواری و سختی رو به خودشون نمیدن. لذا نتیجه آن است که میبینید وقتی جمعی حرکت میکنن دیگه به دنبال اون، نمیخوام تعبیر زشتی به کار ببرم، همون که امیرالمومنین فرمود یمیلون ما کل ریح اتباع کل نائق. در اون تقسیم سگانه اجتماعی که امام داشتن، الناس و ثلاثه، عالم ربانی، یک گروهی هم که با علم و خردشون مسیر رو شناختن دارن حرکت میکنن، متعلمون علی سبیل النجاح. یک گروهی هم خوب با این آگاهان اجتماعی ارتباط برقرار کردن، رابطه شون رو برقرار کردن، دارن از اینها استفاده میکنن، با اینا حرکت میکنن. اما یک گروه دیگری میمانن که همجون را اینا مثل ذره های معلق در فضا هستند، اتباع و کل نائب، هر صدایی اگر بلندتر باشه دنبال همون میرن، یمیلون مع کل ری، از هر طرف هم که باد بیاد اینا با همون باد میرن، چارشاخ میزنن به تعبیر عامیانه، میشن جامعه ای که اکثر هم لایعقلون، این میشه همون اکثر هم لایعقلون. معیار ثابت است در ادیان الهی، حق جای خود رو دارد، باطل جای خود رو، هیچگاه حق و باطل با هم جا به جا نمیشن، خبیث و طیب جای خود رو دارن، لا یستوی، اینها تفاوت ندارن. پیامبر بگو با عقل و خرد مردمان برخورد کنن و تحت تأثیر رفتار اکثریت یا اقلیت نباشن، حقیقت رو بگیرن تو مسیر خودشون رو طی کنن. باشد که لعلکم تفلحون، انشاءالله باشد که شما آدمیان به فلاح و رستگاری و سعادتتون دست پیدا کنید. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسؤکم، انسان ها ضمناً نپرسید از چیزهایی که اگر بپرسید بعد موجب تأثیرتون میشه. حالا این چیه که نباید پرسید در قبال آن که باید فسألوا، این چه جمعی دارد در آیات شریفه؟ انشاءالله نوبت آینده با بزرگواران در میان خواهیم نهاد. خداوند سبحان دلهامون به جلال و عظمت قرآن منور و مزین بگرداند، دست ما از دامن قرآن و وحی در دنیا و عقبا کوتاه بگرداند.